اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جور هندوستان، نویسنده هانیه نجفی، سردبیر شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، ناهید مسلمی، نگین خواجه نصیر، ایوب آقاخانی، سیما خوششم، حمید یزدانی، رامین پور ایمان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نازنین حسن پور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت سوم.
همراهان همیشگی رادیو نمایش سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید اردشیر پزشک جوان در پی کشف راز خانوادگیشان به هندوستان سفر کرده و پس از چندی ناپدید شده است. پدرش دکتر امجد، همسرش سهیلا و پسرش بردیا برای یافتن او رهسپاره هند می‌شوند. سونیا زنی هندی تحصیل کرده زبان و ادبیات فارسی است و از راز خانوادگی امجد با خبر است. از طرف دیگر جمشید دلیری، وکیل ایرانی که همراه روشان دخترش ساکن هندوستان است، تلاش میکند اردشیر را بیابد. دکتر امجد که مردی بسیار جدی و سختگیر است، بران است که هر چه زودتر ارتباط سونیا و راز خانوادگیشان را پیدا کند. سونیا اعتراف می‌کند که خواهر امجد و حاصل ازدواج اول پدرش با دختری هندی است. اینک ادامه ماجرا.
هیچ وقت پدر اینجوری ندیده بودم. حتی وقتی خبر گم شدن اردشیر رو بهش دادن، نمی‌دونم چطور می‌خواد این مسئله رو هضم کنه.
من خیلی هم خواهر بدی نیستم.
نه، اصلا منظورم این نبود.
قهوت سردش؟
خب دست شما درد نکنه، خبر کوچیکی نیست. اینکه توی 60 سالگی بفهمی صاحب یه خواهر هستی، اونم از ازدواج اول پدرت.
آه میفهمم، خیال میکنه پدرمون قراره بین ما تقسیم بشه.
دقیقاً. ولی خب اصلا پدری این میون نیست، ایشون پارسال فوت کردن.
مسئله به این راحتی نیست. درسته که پدری وجود نداره، اما حضور معنویش مهمه. اون فکر میکنه اسم پدر بین ما تقسیم میشه.
تا به حال دلتون خواسته بود ببینینش؟ منظورم آقا جونه.
پس بهش میگفتین آقا جون؟ بچه که بودم آره خیلی دوست داشتم، ولی از یه جایی فهمیدم گفتن این حرف مادرمو آزار میده، بنابراین سکوت کردم و سعی کردم همه چی رو توی سرم و قلبم حفظ کنم.
آها، پس برای همین زبان ادبیات فارسی خوندی؟
خیلی هم بی ربط نیست، شاید اینجوری خواستم خودم رو به اون پیوند بدم. از خودت بیشتر بگو سهیلا، چشمای خیلی قشنگی داری. قشنگ و غمگین.
تقریبا به زور خودم رو سرپا نگه داشتم، فقط به خاطر بردی هاست، وگرنه خیلی زود از پدر می اومدم. دیگه نمیتونم ادامه بدم، زندگی بدون اردشیر واقعا سخته.
میفهمم.
نه خانم سونیا، نه، شما باید اردشیر رو ببینین تا متوجه بشین من چه مردی رو دست دادم.
تو اون از دست ندادی سهیلا، فقط یه مدتی که کنارت نیست، اون خیلی زود بر میگرده، مطمئن باش.
امیدوارم این حرفو برای دل خوشی من نباشه.
به هیچ وجه، این چیزیه که من بهش فکر میکنم. اردشیر خیلی زود بر میگرده، ما اونو پیدا میکنیم. تو باید قوی تر از این حرفا باشی، به خاطر پسرت، به خاطر خودت، حتی به خاطر برادرم.
بله، حق با شماست.
خب کجا با اردشیر آشنا شدی؟
توی دانشگاه.
پس تو هم پزشکی؟
نه من یه پزشک بودم، غصه ای نداشتم.
چطور؟
من پرستاری خوندم. مشکل پدر اردشیرم با ازدواج ما همین بود.
پس برادرم با ازدواج شما مخالف؟
حسابی. آره، اون پزشک بود، توقع داشت عروسش هم پزشک باشه. چند موردم برای ازدواج با اردشیر در نظر گرفته بود، ولی خب اردشیر به خاطر من مقابل پدر ایستاد. فکر میکنم تنها زمانی که با پدرش مخالفت کرد همین بود.
تو زن خوشبختی هستی سهیلا. خیلی خوبه که یه مرد برای به دست آوردن آدم به جنگه. نه؟
بله دقیقا، به خصوص اگه اون مرد کسی باشه که تو برای زندگیت انتخابش کردی.
بهت حق میدم از نبودن اردشیر ناراحت باشی. رابطت با برادرم چطوره؟
نمیدونم، یعنی نمیدونم چطور باید توضیحش بدم. غالبا دوستش دارم، بالاخره اون پدر اردشیره. میدونین اغلب اوقات به خودم فکر میکنم شوهر من توی بغل این مرد بزرگ شده، بنابراین نمیتونم دوستش نداشته باشم. هر چیزی که مربوط به اردشیره برای من دوست داشتنیه.
به نظرم این درست‌ترین طرز فکره. در حال این امجد بوده که اردشیر رو به سرانجام رسونده.
بله، ولی خب رابطه‌مون چندان گرم نیست. البته این تنها مربوط به من نمیشه. پدر کلن آدم گرمی نیست، اهل معاشرت نیست. خودش اعتقاد داره معاشرت بیش از حد انسان رو نابود میکنه. پدر عاشق خلوت و سکوته
و علم پزشکی.
و علم پزشکی دقیقا. یکی از بزرگترین اختلافایی که با من و اردشیر داره سربردی است. او فکر میکنه ما بچه رو زیادی راحت گذاشتیم.
متوجه نمیشن.
بردیا عاشق قصه است، عاشق ادبیاته، تخیل خیلی خوبی هم داره، عاشق تئاتر و سینما است. ولی خب پدر مخالفت میکنه، میگه این خزعبلات ذهن بچه رو به هم میریزه.
عجب. پس واجب شد درست حسابی با برادرم صحبت کنم.
جالبه چقدر راحت کلمه برادرم رو ادا میکنیم. شاید اگه من بودم اینقدر راحت برخورد نمی کردم. این که یه دفعه صاحب برادر بشم و...
خب برای این که من سالها به خواهر و برادرای احتمالیم فکر می کردم. من می دونستم یه جایی توی ایران خانواده‌ای دارم. این شما هستین که تازه با من رو برو شده.
درست میگه.
امجد هر بار که ناراحت میشه میره توی اتاق و در رو خودش می بنده.
این اولین باره که اینجوری دیدمش. عادت به این کارو نداره.
امیدوارم خیلی زود از اتاق بیرون بیاد. امروز صبحانم نخورده، کاش خودم برم.
نه 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 نه، این کارو نکنین، اوقاتش تلخ میشه. اگه بخواد بیاد بیرون خودش میاد.
ظاهرا چیزای زیادیه که باید در موردش بدونم. نه
ترسیدی؟ بچه ترسو. من نمیترسم، من نمیترسم، من نمیترسم، مردی ها نمیترسه. وای چه عروسک، انگار یه دنیای دیگه است.
دوستش داری؟
که
ترسیدی؟
شمایی؟
آره، ولی من نمیخواستم بترسونم.
نه 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 ترسیدم، یعنی مهم نیست. اینجا کجاست؟
دوستش داری؟
خیلی زیاد، انگار تو این دنیا نیست.
باز کجاست؟
انگار توی دنیای دیگه است، توی بهشت.
بهشت؟ به نظر تو بهشت اینجوریه؟
میتونه یه بخشی از بهشت باشه. به نظرم توی بهشت بخشی زیادی وجود داره. وای، بعضی از این عروسک ها چقدر بزرگن. خیلی خیلی بزرگن.
خوشت میاد؟
بله، برام جالبه. اینجا کجاست؟ این عروسک ها مال کیه؟
مال منه.
واقعا؟ هیچ وقت فکر نمی کردم مردی همسن و سال شما عروسک داشته باشه، اونم اینقدر زیاد.
من عروسک زیاد دارم، برای اینکه خودم درستشون میکردم.
نه، این امکان نداره.
چرا؟
من اینو دیگه باور نمی
کنم. چرا باور نمی کنم؟
میخوایم بگیم شما عروسک سازی؟
من درس نمایش عروسکی خوندم توی دانشگاه، هم بابت میسازم هم نمایش عروسکی کار میکنم.
نمایش عروسکی؟ من یه بار نمایش عروسکی دیدم. قصهش هم خودتون می نویسی؟
بهش میگن پلی نمایش نامه. تو فارسی هره بهش میگن نمایش نامه. بعضی اوقات خودم می نویسم، ولی بیشتر داستانهای قدیمی رو کار میکنم.
داستانهای ایرانی مثل داستانه گلستان سعدی؟ نه،
گلستان سعدی مزنوی. اما من خودم بیشتر از همه قصه های کلیله و دمنه رو دوست دارم.
کلیله و دمنه توی کتاب فارسی اون اسمش اومده بود.
تو هم دوستش داری؟
من چیزی ازش نمیدونم، فقط میدونم قصه های کلیله و دمنه خیلی معروفه.
من با قصه های کلیله و دمنه خیلی خاطره دارم، بزرگ شدم. این دوتا اسم دوتا جکل شغاله.
شغال همونی که کوچکتر از روباهه. جاله
در واقع اون قصه رو این دوتا شغال روایت میکنه. جالب نیست؟
چرا؟ به نظرم خیلی جالبه.
این کتاب هندیه، ولی یک نفر به نام برزویه اونا رو به فارسی ترجمه کرده.
برزویه؟
برزویه طبیب.
طبیب؟ یعنی پزشک بوده؟ امکان نداره. یا داری با من شوخی میکنی یا اشتباه خوندی.
من ازم با تو شوخی نمیکنم، این مسئله توی تاریخ نوشته شده. برزویه طبیب به هندوستان میاد، با این کتاب آشنا میشه، بعدش هم به فارسی ترجمه میکنه.
پس احتمالاً پزشک چندان معروف و موفقی نبوده.
برای چی این حرف میزنی؟
این حرف من نیست. پدر بزرگم میگه یه پزشک دلیلی نداره بره سراغ قصه و ادبیات، مگه اینکه توی پزشکی شکست خورده باشه. در واقع من فکر میکنم این آقای برزویه احتمالا نتونسته توی رشته پزشکی چیزی بشه. به همین خاطرم تصمیم میگیره این کتابو ترجمه کنه که حداقل یه اسمی ازش توی تاریخ بمونه.
خیلی پسر جالبی از این بردیه. من خیلی خوشحالم که تو اومدی خانه ما. فکر کنم روزای خوبی رو کنارم بگذارونیم. بگو ببینم، حالا تو دوست داری پزشک بشی؟
پدر بزرگ میگه این رسالت خانوادگی ماست، ما هممون باید پزشک بشیم.
خودت چی؟ خودت دوست داری؟
الان خیلی به پزشکی فکر نمی کنم، اما دائم سرم توی کتابه. ولی خب پدر بزرگ خیلی مخالفه. روزایی که بابا بود مشکلی نداشتم، اون ازم حمایت میکرد چون خودش عاشق ادبیات بود. من فکر کنم اگه بابام پزشک نمیشد حتما نویسنده معروفی میشد. رام، به نظرت بابام پیدا میشه؟
حتما بسر، حتما.
امیدوارم.
عبوسی باشه؟
دقیقاً که اینو نگفت، ولی خب از حرفاش میشد اینجوری استنباط کرد. زندگی با اینجور آدم ها خیلی باید سخت باشه، مگه نه؟ بابا بفرمید میوه.
دست درد نکنه. سخت که هست ولی اردشیرم زیادی اهل احترام میارد.
توقع داشتین چی کار کنه؟ تو روی پدرش وایسه؟
نه ولی خیلی اهل مماشات بود. میدونی؟ آراشه خودش میگو من همیشه راه خودم رفتم و کاری هم به کسی نداشتم بس. ولی اهل به قول قدیمیون کل و منکل نبود. مثلا قضیه ازدواجش اصلا امجد مخالف 100% بوده.
هرچی میری جلو به چیزهای جدیدتر میرسی. چقدر این خانواده قصه داره نه؟
آره هرچی میری جلو ته نداره. دارم فکر میکنم همچین آدمی چجوری با قضیه خواهر جدید کنار میاد.
خب راستشو بخوای من فکر میکنم به این خانم سونیا خیلی ظلم شده. الان حتما سن و سالی ازش گذشته دیگه.
آره خود امجد 60 سالشه.
خب دیگه
این خانم از اون بزرگتره. پدر خیلی جوان بوده که با مادر خانم سونیا ازدواج میکنه.
فکر کن بابا تمام این سالا از پدر محروم بوده، با اینکه میدونسته یه جای این دنیا داره زندگی میکنه و اصلا از وجودش خبر نداره. سخته دیگه. من بودم راحت از کنارش نمیگذشتم.
میگم مرد
بله
ما خودمونم کم روزای سخت نداشتیم.
باز شروع شد
بچه جون عموم بده میخوام ازت تعریف کنم.
نه بابا
به خدا. میخوام بگم با اینکه سن و سالی نداشتی که مادرت فوت کرد ولی خیلی خوب با این مسئله کنار اومدی. من که نتونستم برات مادری کنم، یعنی اصلا تواناییشو نداشتم، ولی تو خوب برام مادری کردی. چه جوری ها؟
خب دیگه ما زنا اینجوری هستیم دیگه.
یه رفیقی داشتم قدیما اسمش منوچهر بود، نمیدونم یادته یا نه، توی دادگستری کار میکرد. خیلی وقت ازش بیخبرم. قبل از اینکه ما بیایم هند رفت شهرستان. یادمه خبر مرگ عطیه خدا بیامرز و اون بهم داد. رفته بودم پی دارو و این چیزا. اومدم بیمارستان، منیجر اومد جلو، دستش رو گذاشت رو شونم، گفت جمشی باید آسین تو بالا بزنی و دست تنها دختر و پسر تو به عرصه برسونی. یه باره احساس کردم زیر بام خالی شد. خب عدیه کم آدمی نبود برای من، به خیر از مسئله عشق و علاقه عدیه قوی بود، خیلی قوی، یه چیزی پشت و پناه هم بود. میدونی بابا وقتی رفت از تو خالی شدم.
بابا بابا
جونم جونم
من واقعا کم و کسری تو زندگی احساس نکردم.
ای جون
خیال نکن دارم رعایت تو میکنم. نه جدی میگم اصلا برام کم نذاشتی.
ای جون
من همه چیز توی زندگی داشتم.
ای جون میگم یه چیزی از دل بپرسم.
جان
راستشو میگی؟
ای از من تا حالا دروغ شنیدی؟
نه ولی این یکی فرق داره.
بفرمایید بپرسی.
ببینم تو به خاطر من تا حالا ازدواج نکردی؟
ایه بد جنس. یه جور میگی تو الان که انگار چند سالمه.
جدی میگم؟
نه بابا جونم قربونت برم من ازدواج نکردم چون دلم نمیخواست ازدواج کنم. اشتباه نشه، یعنی نه اینکه دلم نخواد، آدمشو پیدا نکردم. من فکر میکنم بهترین زمان برای ازدواج زمانیه که آدم جفتشو پیدا کنه.
حالا اومدیم و جنابالی حالا حالا ها جفتتو پیدا نکردی.
نگران نباش بابا خان. عوض این حرفا دعا کن زودتر یه داماد خوب نصیبت بشه.
ایشالله ما که بخیل نیستیم.
رستی بابا
جانم
جریان این اردشیر چی میشه؟
والا دیگه مطمئن شدم پای جبار خان وسطه.
جبار خان؟ جبار خان همون خلافکاره؟
آره دیگه، اردشیر چند باری پاپه شد.
خوب
اینا هم خوششون نمیاد کسی اذیتشون بکنه، یعنی اصلا عادت ندارن جواب به کسی بدن.
خب
اونم یه خارجی که از ایران اومده.
یعنی تا حالا اهالی منطقه کاری به کارش نداشتن؟
فقر دختر جون، فقر، فقر از سر و روی زندگیشون میباره. انتظار داری اعتراضی بکنن ها؟
عجب.
اونم به جبارخان، اونقدر گرفتاری دارن که خلافای اون توش گمه.
خب گروه جبارخان از بچه های همون منطقه مگه نیست؟ بچه های خودشون.
چرا؟ ولی خب این بچه ها به خانواده پول میرسونن، اونا هم همینو میخوان. طرف چشم دیدن جبارخان رو نداره، ولی چاره دیگه ای هم نداره.
با این حساب فکر میکنی اردشیر زنده باشه؟
مطمئنم که زنده است. اون حالا حالاها کار داره تو این دنیا. در ضمن با یه افسر جوون و درست و حسابی آشنا شد.
خب
اونم بعدش نمیاد این جبارو یه گوشمالی حسابی بده.
واقعا؟
بالاخره این وسط یه سری آدم با جنم و حرفه‌ای پیدا میشن.
بله
ما باید دست به دامن اونا بش. باید از اونا کمک بگیریم.
درسته.
میفهمی؟
بله.
من خیلی امید دارم که این افسره اسمش آکشیه.
آها.
خیلی امید دارم که این آکشی به همون کمک کنه. فقط کافیه یه ردی ازش پیدا کنیم، اون وقت یکی دو روزه معلوم میشه کجاست.
خدا کنه.
آره.
من با این که شناخت چندانی ازش ندارم، ولی واقعا دلم براش میسوزه. هم خودش هم زن و بچهش. آه کاری به کار بابای ندارم ها. مثلا ندیده ازش خوشم نمیاد.
حالا شاید اون بنده خدا هم درست شد.
آخه بابا 60 سال از خدا عمر گرفته درست نشده. یه دفعه تو هند چه اتفاقی ممکنه بیفته که متحول بشه؟
اتفاقا الان یه فکری به ذهنم رسید. بعد نیست بری سهیل خانومو ببینی.
سهیلا؟
خانم اردشیر.
او یعنی برم خونه خانم سونیا؟
آره دیگه، پسرشو که از نزدیک دیدی. رام. بچه خوبی ها؟
آره خوش برخوردم بود.
بری اونجا و با سهیلا آشنا بشی. به هر حال تو جوانی، میتونی هم کلامش بشی. اون اینجا تنهاست، احتیاج به یه همزبون داره. کی بهتر از تو؟
بد فکری هم نیست. البته خودم هم دوست دارم بیشتر با این خانواده آشنا بشم.
خدا رو چه دیدی؟ شاید این میون بختتم باز شد.
بابا
جانه نمکشونم بده به من. نمکشونم بده.
بله
میتونم بیام تو؟
بله.
اجازه از کنارت بنشینم؟
مانعی نداره.
میخوام بدونی که الان خیلی خوشحالم کنارتم.
من اینطور فکر نمی کنم.
چجوری؟ چجوری فکر نمی کنی؟
همین که از حضور من خوشحال باشی چه برسه به این که کنار من باشی.
چرا اینجوری فکر می کنی؟
من و تو اشکالی نداره بهت بگم تو؟
نه اصلا.
تو چطوری می تونی از حضور من خوشحال باشی؟ اصلا چه قرابتی بین من و تو وجود داره؟ ما دوتا آدم کاملا غریبه هستیم.
امجد باورم نمیشه که این حرفو میزنی. من و تو خواهر و برادریم، از یه پدریم.
اجازه بده باور نکنم. مطمئنن تو علاقه چندانی به ما نداری. منظورم از ما خانواده ماست. خب البته طبیعی هم هست، تو از سمت پدر ضربه خوردی بود.
نمیدونم ضربه خوردن درست باشه یا نه، ترجیح میدم خیلی بهش فکر نکنم، ولی من هیچ کینه ای از اون به دل ندارم.
وقتی پدر با مادر تو ازدواج کرده خیلی کم سن و سال بوده، انتظار زیادی ازش نمیرفته.
خب نیلا هم کم سن و سال بود، حتی کوچکتر از پدر. میدونی سخته که با یه مرد مسلمونی ازدواج کنی، البته برای یه دختر هندو، اونم مردی که از یه مملکت دیگه اومده، مردی که اصلا معلوم نیست چی از این زندگی میخواد.
هیچ وقت نمیدونستم که پدر در ایام جوانی به دنبال عرفان شرقی و اینجور چیزا بوده. اصلا نمیتونستم کاراکترشو اینجوری ببینم.
به هر حال اونم یه سبک زندگی بوده.
به نظرم از کسی که به پزشکی علاقه داره بعیده.
پدر وقتی وارد هند میشه مستقیم به یه معبد میره. تعریف استاد باهورا رو از یه نفر شنیده بود. این چیزی بود که مادرم برام تعریف کرد. اون 20 سالش بوده که سن زیادی نیست، چند ماهی توی معبد میمونه و با استاد حرف میزنه تا اینکه نیلا رو میبینه.
اون زمان نیلا چند سالش بوده؟
17 ساله. اونا 3 سال اختلاف سنی داشتن. مادرم از خانواده مهاجره بود.
پس ثروتمند بوده.
حسابی.
اختلاف اصلی از همینجا شروع میشه، اختلاف طبقاتی.
بیشتر به این خاطر بوده که پدر از مادرم میخواد مسلمون بشه. این به هیچ وجه برای خانوادش قابل قبول نبوده، اما به هر حال اون مسلمون میشه.
زندگی خوبی داشتن؟
اونجور که مادرم تعریف میکرد آره، اونا واقعا هم دیگر رو دوست داشتن. مادرم هر کاری که میتونسته برای پدرم انجام داده. بعد از ازدواج تقریبا از سمت خانواده ترد میشه. خب قبول کن اونجور زندگی برای یه دختر مهاجره سخته، اما اون با آغوش باز این زندگی سخت رو میپذیره.
چی شد که به جدایی رسیدن؟
مادرم میگفت زندگی کم کم سخت میشه، پدر عادت به فقر نداشته، به هر حال توی ایران بهترین زندگی رو داشته. از طرفی مادر قبول نمیکنه همراهش به ایران بره. اون همیشه میگفت من کاری که لازم بود و برای شوهرم انجام دادم، به خاطرش هم دینم رو عوض کردم، هم خانوادم رو ترک کردم، ولی نمیتونستم از وطنم بگذرم. این میشه که به جدایی فکر میکنم.
برام عجیبه که پدر این همه سال سکوت کرد و دم نزد.
قطعا برای اونم سخت بوده.
لازمه بازم تکرار بکنم که اون عاشق مادرم بود؟
به نظر میرسه تو خیلی روی این قضیه حساسی، تقریبا هر بار به این مسئله اشاره میکنی.
اشاره میکنم چون از دید من مهمه. تو متوجه منظور من نمیشی چون هیچ وقت عشق اونا رو از نزدیک ندیدی.
به نظر من آدم ها میتونن چند بار عاشق بشن و هیچ کس جای نفر دیگر رو برای ما نمیگیره. نیلا جای خودشو داشته و مادر تو هم جای خودش.
اگه اینجوریه چرا خانم نیلا بعد از پدر با شخص دیگه ازدواج نکرد؟
نمیدونم، مادر خیلی حساس بود. شاید مرد دیگه ای رو به خوبی پدر پیدا نکرده، شاید عاشق نشده، یا شاید ترسیده.
ترسیده؟
به هر حال اون بعد از جدایی حرفای زیادی شنیده.
از کی؟
از خانواده، از دوست، از آشنا، از هر کسی که اونو میشناخت و با ازدواجش مخالف بوده. گاهی با خودم فکر میکنم مادر میترسید که ازدواج کنه و مجددن دوچار اشتباه بشه. زنها توی این مملکت اوضاع قنباری دارن. تو با این موضوع کنار اومدی؟
دارم تلاش خودم رو میکنم.
امیدوارم برات خواهر خوبی باشم امجد. باور کن اینو از صمیم قلب میگم.